تحلیلی بر نشانه‌های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. تبریک و تهنیت عرض می کنم سال روز ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت یکایک که شما خوبان. انشالله که طاعت و عبادات یکایک که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد. سال نو را هم انشالله که به خیر و خوشی آغاز کرده باشید و لحظه خوبی را که انشالله پیش رو داشته باشید در سال جدید. خدمتان رسیدیم با اولین برنامه فروپاشی از درون در سال 1403. امیدوار هستم که مثل همیشه باز هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه با توجه به این که اکثر کارشناسان تاکید دارند که رژیم صهیونیستی رو به زوال و نابودی است، ما تلاش داریم که تحولات این رژیم را به بحث و بررسی بیشتر بگیریم. انشاءالله که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم دوستای عزیزی که علاقمند هستن میتونن که این برنامه را دنبال بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. دعوت میکنم همراه ما باشید. خب دوستان، رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته در ادامه جنایت ها علیه مردم غزه، بیمارستان الشفا در این باریکه را هدف حمله های گسترده خود قرار داد. محاصره و بمباردمان اطراف بیمارستان برای روزهای متوالی ادامه پیدا کرد. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین خواستار تخلیه محله هرمال که بیمارستان در آن قرار دارد شده است. روز چهارشنبه گذشته نیز شبکه خبری الجزیره تصاویری از اسارت تعدادی از مردان در این بیمارستان و برهنه کردن آنها در مقابل چشم خانواده هایشان را منتشر کرد. اشغالگران مدعی حضور فرماندهان حماس در داخل این بیمارستان هستند. اسماعیل السوابته مدیر دفتر رسانه دولت حماس در غزه گفت که ارتش اشغالگر طی یورش گسترده به بیمارستان دست به یک جنایت تمام عیار زده و بیش از 100 نفر را به شهادت رسانده است. او گفته که نظامیان صهیونیستی برخی از کادر درمانی را داخل بیمارستان اعدام کردند و مانع تداوی بیماران شدند که در پی آن 4 نفر از بیماران هم به شهادت رسیدند. وی با فاجعه آمیز خواندن وضعیت بیمارستان گفته ارتش اشغالگر اسرائیل کادر درمانی و پناهندگان داخل بیمارستان را تهدید کرده است که اگر حاضر به بازجویی و شکنجه نشوند ساختمان بیمارستان را بر سرشان خراب خواهد کرد. رویداد دیگر این که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته برای هفتمین بار از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی به سرزمین اشغالی سفر کرده، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم دیدار و گفتگو داشته. نشریه صهیونیستی یادی اودا هارونت فاش کرد محور اصلی گفتگوهای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و نتانیاهو به تلاش‌های واشنگتن برای اقناع مقامات اسرائیلی جهت صدور مجوز بازگشت آوارگان فلسطینی به منطقه شمال نوار غزه اختصاص داشته است. رسانه‌های صهیونیستی همچنین از حضور بلینکن در جلسه کابینه جنگی رژیم صهیونیستی هم خبر دادند. بلینکن در حالی هفتمین سفر خود به فلسطین اشغالی از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی را انجام داد که پیش از این رسانه‌های صهیونیستی از اختلاف بین آمریکا و اسرائیل بر سر ادامه جنگ در غزه خبر داده بودند. بلینکن پیش از سفر به فلسطین اشغالی به عربستان و مصر هم رفت و با مقامات این دو کشور هم دیدار و گفتگو کرد. تحولات غزه هم محور مذاکرات و رایزنی وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مقامات این کشورها عنوان شده است. رویداد دیگری که میتونیم با آن بپردازیم است که قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره جنگ غزه که حمایت آشکار دیگری از نسل کشی رژیم صهیونیستی بود با وتوی روسیه و چین تصویب نشد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره غزه در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد و کشورهای روسیه، چین و الجزایر با آن رأی منفی دادند. باید گفت حدود 6 ماه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه می‌گذرد. با شهادت بیش از 32,000 فلسطینی، رژیم صهیونیستی مرتکب نسل کشی شده است. غزه در اثر این جنگ عملاً ویران شده است. اکنون بزرگترین بحران وقوع فاجعه انسانی است که در اثر گرسنگی بر مردم به خصوص اطفال تحمیل شده است. قطعنامه پیشنهادی آمریکا در حالی تصویب نشد که واشنگتن پیش از این چند قطعنامه را درباره لزوم آتش بس فوری در غزه وتو کرده بود. قطعنامه پیشنهادی آمریکا نیز نه تنها رژیم صهیونیستی را محکوم نمی کرد، بلکه حماس را به حملات وحشتناک و خشونت جنسی محکوم کرد. لیندا توماس گرینفیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت این بدترین حمله به یهودیان از زمان هولوکاست بود و یک عضو دائم شورای امنیت حتی نمی تواند آن را محکوم کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز در روزهای گذشته بار دیگر تاکید کرد البته ما در کنار اسرائیل و حق آن برای دفاع از خود ایستاده ایم. سفیر و نماینده دائم روسیه هم در شورای امنیت در سخنانی گفت پیشنویس قطعنامه آمریکا یک اقدام برای انحراف افکار و دستکاری آشکار سیاسی است. روسیه نمی‌پذیرد که این شورا به ابزار مخرب در خاورمیانه تبدیل شود. سفیر روسیه تصریح کرد این قطعنامه به اسرائیل آزادی مطلق برای کشتار و اخراج فلسطینیان می‌دهد. پیشنویس قطعنامه آمریکا تلاشی برای نجات اسرائیل از مجازات است. نماینده روسیه در شورای امنیت گفته غزه 6 ماه است که ویران می‌شود و نماینده آمریکا اکنون به نیاز فوری به آتش بس اعتراف کرده، اما قطعنامه پیشنهادی بر ضرورت آتش بس فوری در غزه تاکید نکرده است. در همین حال ریاض منصور سفیر و نماینده دائم تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل متحد نیز در نشست شورای امنیت برای بررسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا گفت که در این قطعنامه فقط یک بار از اسرائیل نام برده شده بود. وی گفت ما مطرح کردن اتفاقات جاری به عنوان موضوع تروریسم را رد میکنیم. این یک نسل کشی علیه کل مردم فلسطین در نوار غزه است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با استقبال از اقدام چین و روسیه در وتوی قطعنامه پیشنهادی آمریکا اعلام کرد. پیشنویس قطعنامه آمریکایی که در شورای امنیت وتو شد حاوی عبارات گمراه کننده و در همدستی با اهداف دشمن بود. حماس در این بیانیه با قدردانی از موضع روسیه، چین و الجزایر در مخالفت با قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه مردم فلسطین افزود پیشنویس قطعنامه آمریکا به جنگ نسل کشی دشمن علیه مردم ما مشروعیت می بخشد. حماس در ادامه اعلام کرد که بمباردمان غیر نظامیان بی‌دفاع با هواپیماهای بدون سرنشین و زیر گرفتن مجروحان توسط تانکا جنایت جنگی است و این جنایات تایید می کند که ارتش رژیم اشغالگر یک باندی از قاتلان تشنه خون و انتقام است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در ادامه برنامه با هم بشنویم صحبت های دکتر صاحب علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، که نگاهی دارد به برخی از تحولاتی که در جنگ غزه رخ داده. با اتفاق بشنویم ببینیم که آقای تقوی‌نیا به چه نکاتی در این زمینه اشاره دارد.
چند تا خبر رو من خدمت شما عرض کنم. اولین خبری که چند وقت پیش اتفاق افتاد این بود که اسرائیل اعلام کرد که 7500 سرباز و نیروی نظامی برای ارتشش میخواد استخدام بکنه که اون خساراتی رو که در نبرد غزه از لحاظ انسانی ارتشش متحمل شده رو بازسازی بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که ارتش اسرائیل 7500 نظامی خودش رو در غزه از دست داده، حالا یا کشته شدن یا به نحوی مجروح شدن که دیگه قابلیت ادامه جنگ رو ندارن. جالب بدونید حدود 2000 نفر فقط اعلام آمادگی کردن برای پیوستن به ارتش، یعنی روند پیوستن صهیونیست‌های اشغالگر و ارتش به شدت کند شده چون متوجه شدن که چه بلایی در غزه قرار سرشون بیاد یا در جبهه لبنان. نکته دومی که باید عرض کنم این هستش که رژیم صهیونیستی 70 میلیارد دلار خسارت دیده. این آمار رسمی هست. نکته دیگری که باید عرض کنم این هستش که دولت اسرائیل رسما اعلام کرده باید حریدیم‌ها بیان سربازی. یعنی باید بیان نیرو معرفی کنن، چون حریدیم‌ها همیشه معاف بودن. اتفاقا یکی از انتقادهایی که همیشه سکولارهای راستگرا به نتانیاهو داشتن این بود که چرا حریدیم‌ها رو یا همون روحانیون مذهبی صهیونیست رو از سربازی معاف میکنه. حتی آقای اویگدور لیبرمن به همین یک دلیل در انتخابات های گذشته حاضر نمیشد با نتانیاهو ائتلاف کنه. میخوام بگم اسرائیل به چه وضعیتی دچار شده. هاارتس 3 روز پیش یه خبر زد، من در کانال خودم هم گذاشتمش. متن خبر هاارتس اینه که هرج و مرج و فاجعه بزرگ. این هرج و مرج چی بود؟ اسرائیل برای غزه، نبرد در غزه و برای آموزش های خودش روی آورده به گلوله های دهه 50 میلادی، یعنی 70 سال پیش، یعنی زمان ریاست جمهوری آیزنهاور. خب اینها رو داشته باشید، یعنی اسرائیل به لحاظ اقتصادی ضربه خورده، به لحاظ تسلیحاتی هم فرسایش پیدا کرده که روی آورده به گلوله های 70 سال پیش و این رسما توسط هاارتس اعلام میشه دیگه، یکی از معتبرترین نشریات رژیم صهیونیستی. از طرف دیگه از لحاظ نظامی هم هیچ کدام از دستاوردهای خودش رو محقق نکرده. یعنی رژیم صهیونیستی هیچ کدام از دستاوردهایی که اعلام کرده بود شامل نابودی حماس رو و از بین بردن رهبران حماس، آزادی اسرا رو محقق نکرده. یه زمانی اسرائیل برای گیلاد شالیت بیش از 1000 اسیر فلسطینی رو آزاد کرد. چرا الان با وجود داشتن 130 یا 40 گروگان اسیر توسط حماس اسرائیل حاضر نمیشه به مبادله تن؟ چرا اسرائیل به مبادله تن نمیده؟ چون اسرائیل داره خطر بقا رو حس میکنه. یعنی جنگ های گذشته اسرائیل چند تا ویژگی داشتن، یک کوتاه بودن، دو از خاک اسرائیل، خاک اشغال شده فلسطین یا همون چیزی که اونا خاک اسرائیل میدونن دور بوده، و سوم اینکه جنگ کوتاه بوده. الان همه معادلات به هم ریخته. خب آقای پوتین بعد از حمله مسکو یک حرف مهمی رو بیان کرد، گفتن هر چقدر هم که به ما ضربه بزنید از حمایت از مردم فلسطین دست بر نمی‌داریم و قطعنامه‌ای که وتو کردیم رو پشیمون نیستیم. خب چرا آمریکا آمد یک پیشنویس قطعنامه ارائه داد برای آتش بس فوری در غزه؟ چرا؟ چون آمریکا متوجه شده که دیگه اسرائیل در این جنگ پیروز نخواهد شد. چرا آمریکا 3 ماه پیش این کارو نمیکرد؟ آمریکا دیگه نمیتواند مثل گذشته اسرائیل رو ساپورت بکنه. اولویتش اوکراینه، اولویت جبهه اوکراینه. برآوردها میگه روسیه تا 2 تا 3 ماه آینده یک حمله گسترده بزرگی رو انجام خواهد داد. و این که میبینید آقای مکرون، دولت آلمان، دولت آمریکا داره به شدت از اعزام نیرو به اوکراین صحبت میکنه و از خطر گسترش نفوذ روسیه و پیروزی در اوکراین داره صحبت میکنه، به همین دلیل هست. بنابراین یک جنبندی کلی داشته باشم. یک، اسرائیل در جنگ پیروز نشده. آمریکا متوجه شده که اسرائیل پیروز نمیشه و خواهان توقف جنگ، اما نتانیاهو زیر بار نرفته. خب پس آمریکا دیگه نمیتونه اسرائیل رو ساپورت کنه. اسرائیل در اهداف نظامی خودش موفق نشده. پس اسرائیل باید چه کار بکنه که به نحوی شاید به یه پیروزی برسه؟ باید آنچنان فشار و گرسنگی رو بر مردم نوار غزه افزایش بده که اونها دیگه به این نتیجه برسن که از حمایت حماس دست بردارن. یعنی سیاست زمین سوخته، سیاست کشتار مردم بیگناه و غیر نظامی و سیاست این که بتوانند مردم رو مجبور به فرار از غزه بکنن به مصر. من همیشه این تز آقای ماو رو گفتم. ماو میگه چریک مثل ماهیست و مردم مثل آبه. اگه میخواین چریک رو شکست بدی، اون رو از آب، اون ماهی رو از آب جدا کن، یعنی چریک رو از مردم جدا کن. به همین دلیل اسرائیل داره این جنایت ها رو انجام میده، چون به اهداف خودش نرسیده و آمریکا هم داره فشار میاره به او.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه فروپاشی از درون. خدمتتون در ادامه بحث میتونیم بگوییم که ادامه حملات نظامی علیه غزه یکی از تبعاتی که داشته انزوای رژیم صهیونیستی در سطح جهان بوده که حتی کارشناسان میگن متحدان غربی تل‌آویو نیز ناچار به علت تنفر و بیزاری مردم جهان به جنایات صهیونیست‌ها واکنش نشان میدهن. تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار زنان و اطفال فلسطینی و حمله به بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های این منطقه موجب تشدید تنش‌های داخلی در سرزمین‌های اشغالی و از سوی دیگر واکنش متحدان غربی تل‌آویو شده است. تداوم جنگ غزه صحنه سیاسی در سرزمین‌های اشغالی را هم بحرانی و پرتنش کرده است. احزاب مخالف در اسرائیل اقدامات خود را برای برکناری کابینه نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزایش دادند. یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در سرزمین‌های اشغالی شده و گفته باید به سوی انتخابات زودهنگام کنست رفت. اعتراضات فراگیر روزانه خانواده اسرای صهیونیست هم در غزه ادامه دارد و نتانیاهو نخست وزیر به علت ناتوانی در آزادی این اسرا و توقف مذاکرات آتش‌بس با حماس مورد اعتراضات شدید قرار گرفته و در این زمینه به بی‌کفایتی متهم شده است. کشتارها و نسل‌کشی اشغالگران صهیونیست در غزه انزوای اسرائیل را به گفته اکثر آگاهان به همراه داشته. گروه‌ها و فعالان حامی فلسطین در اروپا و آمریکا تجمعات گسترده‌ای را در حمایت از مردم فلسطین و غزه و محکومیت جنایات صهیونیست‌ها برگزار کردند. با وجود تبلیغات همیشگی رسانه‌های وابسته به دولت‌های غربی در حمایت از رژیم صهیونیستی برخلاف پروپاگاندای تبلیغی آنها، اما پس از عملیات طوفان الاقصی در سطح جهانی حمایت‌های گسترده‌ای از مردم فلسطین انجام شده است. کشورهای مستقل در ماه‌های اخیر آشکارا حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کرده‌اند و وکلای آفریقای جنوبی نیز در مورد نسل‌کشی رژیم صهیونیستی به دیوان بین‌المللی دادگستری طرح شکایت کردند. ادامه این اعتراضات و حمایت از مردم فلسطین موجب انزوای روزافزون رژیم صهیونیستی از افکار عمومی جهان شده است. متحدان غربی کاخ سفید از جمله کانادا، اسپانیا، بلژیک و ایتالیا از ارسال صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی خودداری کردند که این روند هم نشان دهنده نارضایتی بخش قابل توجهی از شهروندان غربی از ادامه حمایت‌های دولت‌های آنها از تل‌آویو در سال‌های اخیر بوده است. انگلیس هم به احتمال بازنگری در صادرات سلاح به تل‌آویو در صورت تهاجم ارتش رژیم صهیونیستی به شهر رفح اشاره کرد. چند کشور آسیا و آمریکای لاتین هم هر نوع واردات سلاح از اسرائیل را به علت کشتارهای این رژیم در غزه متوقف کردند. گفتنی است که تداوم مبارزات گروه‌های فلسطینی در هفته‌های اخیر نیز موجب تغییر صحنه تحولات منطقه و انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی بوده است. در تحولات داخلی سرزمین‌های اشغالی با ادامه وضع موجود، برگزاری انتخابات زودهنگام و برکناری کابینه جنگ فعلی متشکل از صهیونیست‌های افراطی محتمل‌تر از همیشه به نظر می‌رسد و نتانیاهو در این شرایط با وجود اعتراضات و نارضایتی‌ها ناچار به پذیرش خواست احزاب مخالف خواهد بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه و البته آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله تحولات جنگ غزه را شما دوست عزیز میتونید که لحظه به لحظه دنبال بکنید از طریق هم سایت ما با آدرس pars.ua/dari، هم در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک، هم اگر خواستید خبرها را دنبال بکنید آدرس ما @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا داریم از همه شما خوبان و خدا نگهدار.